بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با صحت شروط بود. عرض کردیم که اگر یه امر مباحی رو ما شرط کنیم در ضمن عقد لازمی، فعلش رو یا ترکش رو، آیا این شرط ما شرط مخالفه با کتابه یا شرط مخالفه با کتاب نیست؟ عرض کردیم که قاعدتا این شرط نباید شرط مخالفه با کتاب باشه، الا این که ادله‌ای وجود داره که اون ادله ازش استفاده میشه که این شرط شرط مخالفه با کتابه. ما به دو روایت در دیروز اشاره کردیم که از این دو روایت این چنین فهمیده میشد که اگر یه امر مباحی رو الزام کردیم فعلش رو یا ترکش رو در ضمن یه عقد لازمی، این شرط ما شرط مخالفه با کتابه. یکی روایت تفسیر عیاشی بود که خدمتتون خوندم، روایت دیگه روایت اسحاق ابن عمار بود که در ارتباط با فقه الحدیث و دلالتش بحث کردیم. اون روایت عیاشی که خوندم، مرحوم شیخ در تهذیب نه به تمام اون روایت، به بخشی از اون روایت اشاره کردن. ما بحث سندی رو در تفسیر عیاشی مطرح کردیم، اما روایتی که شیخ در تهذیب مطرح کردن روایت موثقه است، به لحاظ سند قابل اعتماده. پس اون روایت یه سند دیگه هم داره که سند شیخ است در تهذیب، که سند شیخ در تهذیب موثقه است و میشه اعتماد کرد. از این جهت روایت اول با سند شیخ در تهذیب مشکل سندش حل میشه. روایت عیاشی، همون روایت اولی که من دیروز براتون خوندم. بسیار خوب، این در ارتباط با اون روایت اول. در ارتباط با روایت دوم، من نمیدونم بحث سندی شما مطرح کردم یا نه، روایت دوم وارد نشدم. روایت دوم روایت اسحاق ابن عمار. روایت اسحاق ابن عمار رو شیخ موثقه تعبیر کرده. آی خویی در مصباح الفقاه اشکال میکنه به سند روایت اسحاق ابن عمار، به سند این روایت اشکال میکنه. ایشون میگه که در این روایت آقای غیاث ابن کلوبه، آقای غیاث ابن کلوب عامیه و از این جهت غیر قابل اعتماد، البته توثیق هم نداره، هم عامیه هم توثیق نداره. به خاطر این آقای خویی نسبت به روایت اسحاق ابن عمار در مصباح الفقاه اشکال میکنه در سندش. اما خود آقای خویی در معجم غیاث ابن کلوب رو آخر میپذیره که میشه بهش اعتماد کرد. دلیلش هم اینه که مرحوم شیخ در عده نسبت به غیاث ابن کلوب گفته که هرچند این آقا عامیست، اما مشایخ ما به روایات او اعتماد میکنن، در فرضی که روایت او معارضی از روایات اهل حق نداشته باشه. پس مرحوم شیخ در عده فرمودن که غیاث ابن کلوب هرچند عامیست و خب توثیق صریح هم نداره، اما مشایخ ما به روایات او اعتماد میکنن مادامی که روایت او معارضی از روایات ما نداشته باشه. آقای خویی این مسئله رو در مصباح هم نقل میکنن، مصباح الفقاه، ولی میگن این کلام شیخ دال بر وساقت قیاس نیست و یعنی قابل اعتماد نیست. اما به همین کلام شیخ در عده آی خویی اعتماد میکنن و اونجا میگن و علیه فیحکم به و ساقت غیاس ابن کلوب را امکان آنی در معجم بن. پس در معجم آی خویی خلاصه آخرش میگن که ما به روایت غیاس ابن کلوب اعتماد میکنیم، ولی در اینجا اعتراض میکنیم. به خاطر این بعضی از آقایان معتقدن که آی خویی در معجم از نظرشون در اینجا برگشتن و معیار و ملاک معجمه. کلن این بحث مطرحه که اگر آقایانی که هم رجال دارن هم غیر رجال دارن، اگر مطلبی رو در کتاب رجالی میگن و مطلبی رو در غیر کتاب رجالی میگن و این دوتا با هم تعارض داره، آیا اونی که در کتاب رجال میگن مقدمه یا اونی که در کتاب غیر رجال میگن؟ دو دیدگاه اینجا وجود داره. دیدگاه اول اینه که هر کتابی که متأخره اون معتبره، یعنی ما باید ببینیم بین این دو کتاب کدوم یکی رو متأخرتر نگاشتن، چون نشون میده که رأی ایشون در کتاب قبلی متبدل شده. شما اینو در مورد شیخ هم دیدید، شیخ گاهی وقتا در رجالش یا در فهرستش یه حرف میزنه، گاهی وقتا در تهذیب یه چیز دیگه میگه. مثلا اونجا میگه ضعیفه، در تهذیب میگه که نه این به این جهت ثقه است. کم پیش میاد، ولی این مسئله پیش میاد که مثلا شیخ در رجالش در فهرستش حرفی میزنه، بعد در کتاب روایش حرف دیگه میزنه. کدوم یکی از اینها به عنوان نظر شیخ قابل استناده؟ یک نظر اینه که اونی که متأخرتر از همه از اون قابل استناده، چون معناش اینه که ایشون از نظر قبلیش برگشته. مثلا اینجا باید ببینیم که معجم متأخره یا مصباح الفقهاء متأخره. هر کدوم متأخره اونو میتونیم به عنوان نظر آقای خویی حساب کنیم. رأی دیگه اینه که نه، چون این بحث رجالیست، اونی که در کتاب رجال میگن معتبره، نه اونی که در کتاب فقه میگن. چون وقتی دارن کتاب رجال رو مینویسن، تخصصی دارن بحث رجالی میکنن. اونجا که تخصصی بحث رجالی میکنن مقدمه با اونجایی که در ذیل مثلا مباحث فقهی یا روایی چیز دیگه میگن. به خاطر این همیشه در حوزه تخصصی اون کتاب تخصصی اعتبارش بیشتر از کتاب غیر تخصصی. این دوتا رویکرد عمومی در این رابطه وجود داره. حالا فعلا من فقط طرح مسئله کردم که این دو رویکرد در این موارد وجود داره. به هر حال ایشون میخوان بگن ان در تعارض مقدم روایتی که از اهل حق یعنی از شیعه ذکر بشه. به هر حال اینها عامی هستن، قابل اعتماد هستن، ولی اگر خلاف شیعیان یه چیزی بگن دیگه قابل اعتماد نیست. یعنی ترجیح با اون روایاتی است که از شیعه نقل شده. مثلا آره، مثل مرجحات باب تعارضه، یعنی وساقت اینها مشروط بر این که مخالف اهل حق حرف نزده باشن. به هر حال اینا چون فاسد العقیده ان دیگه، یعنی اگر یه چیزی بگن که مخالف اهل حقه احتمالاً بر اساس اون تفکر و مبناشون گفته. خب این در ارتباط با این دو نکته ای که عرض کردم. البته اون روایت شیخ در تهذیب مزیل به اون زیلی که در روایت عیاشی بود، مزیل به اون زیل نبود، ولی خب اون روایت هم عرض کردیم که ثقه است. بسیار خوب. یه روایت سومی در اینجا عده بهش استدلال کردن و گفتن از این روایت هم استفاده میشه که اگر شما یه امر مباحی رو شرط بکنید این شرط جایز نیست، به جهت اینکه این میشه تحریم حلال. چی می‌فهمید؟ حدیث دوم دلت شنیدم، دیروز گفتم حرم حلالن. عرض کردم اگر یه امر مباحی رو شما ملزم کنید به ترک، یعنی شما تحریم حلال کردید دیگه، یه حلالی رو شما حرامش کردید. حالا ما در جواب استدلال اینه، حالا جوابش رو عرض میکنیم، به همه اینها جوابش رو عرض میکنیم. چی میفهمد؟ میشه واجب. نه خب ترکش میشه حرام، یعنی اگر شما ملزم کنید به انجام دیگه ترکش میشه چی؟ ترکش میشه حرام، در حالی که هر عمل مباحی هم فعلش مباح هم ترکش مباح. اینجور میگن اگر ما الزام به انجام بکنیم دیگه تحریم حلال نیست، میگیم خب هر مباحی ترکش مباح دیگه، ولی وقتی شما الزام به فعل کردید ترکش میشه حرام، پس بازم تحریم حلاله. روایت سومی است که به همین منظور استدلال شده، اون روایت، روایت عبدالله ابن سنان، من نوشتم وسائل جلد 22 صفحه 44. قال فی رجل، صحیحه عبدالله ابن سنان، قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل قال امرأته طالق و ممالکه احرار، یک کسی گفته که زنم مطلقه باشه، تمام ممالیک من احرار باشن، ان شرب تو حرامن او حلال من الطلا ابدا، گفته اگر من نوشیدنی حرام یا حلال بخورم که حالا حلالم گفته من الطلا، در اون صورت هم زنم مطلقه باشه هم ممالیک هم حر باشن. این طلا رو میگن همون اسیر انویست که خلاصه فزه و سلوسا، یعنی خوردنش حلاله، اسیر انوی که دو سومش خلاصه بخار بشه و تبخیر بشه که خوردنش حلاله، گفته اگر من اونم بخورم امرأته طالق، خودش گفته که زنم مطلقه باشه. قال امرأته طالق و ممالکه احرار ان شربت حراما او حلالا من الطلا و الطا ابدا. خب از حضرت پرسه که این چه حکمی داره؟ حضرت میفهمن که اما الحرام، اما اونی که حرام است، فلا یقربها ابدا ان حلف او لم یحلف، چه قسم بخوره چه قسم نخوره، به هر حال حرام حرام. و اما الطلا فلیس له ان یحرم ما احل الله عز و جل، اما اون اسیر انبی که خوردنش جایزه، اون حق نداره چیزی که خدا حلال کرده خودش حرام کنه. قال الله عز و جل یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر تو چرا حرام میکنی اونی که خدا برات حلال کرده؟ چیزی که خدا حلال کرده رو که شما نمیتونید حرام کنید. فلا تجوز یمین فی تحریم حلال ولا تحلیل حرام ولا قطیعت رحم، جایز نیست قسم در تحریم حلال، تحلیل حرام و قطیعت رحم. عده‌ای گفتن خب این روایت هم دلالت میکنه که امر مباح رو نمیشه شرط کرد. دیروز عرض کردم اگر ما به مضمون این روایات اخذ بکنیم، معناش اینه که شما فقط میتونید در ضمن عقد شرط کنید فعل واجب و ترک حرام رو، چون فعل حرام و ترک واجب رو که نمیشه شرط کرد، مباح هم که نمیشه شرط کرد. چی میمونه تهش؟ میمونه فعل واجب. شرط کنید نمازاتو بخونید، شرط کنید که دروغ نگی، غیبت نکنی، فقط همین رو میشه. خب عده گفتن این روایت هم به لحاظ سند صحیح هم به لحاظ دلالت. یه بار دیگه دقت کنید، حضرت فرمودن فلیس له ان یحرم ما احل الله عز و جل، حق ندارد اونی که خدا حلال کرده این آقا حرام کنه بر خودش. در ارتباط با روایت سوم، آقا میفهمن در حلف یه چیزی لازمه که در شرط ضمن عقل لازم نیست، و اون اینه که اونی که شما قسم میخورید ترک کنید باید امر مرجوح باشه، یا اونی که قسم میخورید انجام بدید باید امر راجح باشه. پس در حلف یه چیزی لازمه که در شرط ضمن عقل لازم نیست، شرط ضمن عقل لازم نیست که اونی که شرط میکنید امر راجح باشه یا ترکش امر مرجوح، ولی در قسم خوردن اینطوریه. این آقایون که آقای خویی هم اشکالش به این روایت همینه، این آقایون میفهمن علت این که امام در این روایت فرموده این قسم خوردنش به درد نمیخوره و خلاصه با این قسم این حرام برش نمیشه، چون ترک حرام امر راجحی نیست، فعل ترک حلال امر راجحی نیست، فعل حلال امر مرجوحی نیست که شما قسم خوردید ترکش کنید. پس علت این که این خلاصه حلف در اینجا امام میفرمایند جایز نیست به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که در حلف لازمه که متعلق حلف شما اگر فعل راجح باشه، اگه ترک فعلش مرجوح باشه، و چون در اینجا این گونه نیست امام فرمودن که یمین و حلف شما منعقد نمیشه و این ربطی به بحث شرط ضمن عقد نداره. این جواب آقای خویی به این استدلاله و بعضی دیگه هم همین جواب دادن که به هر حال استدلال به روایت عبدالله ابن سنان از این جهت ناتمامه، چون این بحث حلف است و در حلف یه چیز دیگه ای لازمه. اما آقایونی که استدلال کردن به تعلیل امام تمسک کردن، گفتن امام فرموده فلیس له ان یحرم ما احل الله عز و جل، نمیتونه تحریم کنه اون چیزی که خدا برش حلال کرده. این تعلیل امام عمومیت داره، چه با یمین و حلف و چه با شرط ضمن عقد. پس حضرت میفهمند که ما احل الله عز و جل رو خلاصه نمیتونه بر خودش حرام بکنه و امام اصلا استدلال نکردن که این عمل راجح نیست یا مرجوح نیست. وجه بطلان حلف رو امام در این روایت همینه که چون خدا حلال کرده تو چجوری میخوای حرامش کنی، ولی امام اصلا استدلال به رجحان و عدم رجحان نکردن. ما از عموم تعلیل میفهمیم چه بحث یمین و حلف و چه بحث شرط ضمن عقد، در هر دو صورت این مسئله جایز نیست. حرف آقای خویی در فرضی درسته که ما احل الله این حلیت بالمعنی الاخص باشه نه حلیت بالمعنی العام. فلیس له، یعنی شما هیچ وقت در موارد قسم نمیتونید حلال بالمعنی الاخص رو شما بهش قسم بخورید. اگر این حلیت بالمعنی الاخص باشه عموم تعلیل تمام نیست. چرا نمیتونید؟ چون شما حتما باید امر مستحب رو برش قسم بخورید یا ترک مکروه باید برش قسم بخورید، یعنی باید حلیت بالمعنی العام باشه. اگه حلیت بالمعنی الاخص باشه مباح بالمعنی الاخص، اگر مباح بالمعنی الاخص باشه حضرت میفهمن هیچ وقت شما با قسم خوردن نمیتونید مباح بالمعنی الاخص رو بر خودتون حرام کنید. پس حرف آقای خویی در فرضی درسته که ما بگیم حلیت در اینجا حلیت بالمعنی الاخصه. امام در بحث حلف فهمن بله شما هیچ وقت نمیتونین اباحه بالمعنی الاخص رو با قسم خوردن بر خودتون حرام کنید. چرا نمیتونید؟ چون که راجح نیست، رجحان نداره. مکروه که حلیت بالمعنی الاخص نیست. نکنید یه بار دیگه من عرض کنم، گفتم آقایون میگن عموم تعلیل، من از آقای خویی دفاع کردم که حرف آقای خویی صحیح هست، البته مشروط بر این که ما احل الله رو حلیت بالمعنی الاخص بگیریم، یعنی همون اباحه بالمعنی الاخص. اباحه بالمعنی الاخص همون نیست که قسیم استحباب و کراهت و وجوب و حرمته. اباحه بالمعنی الاخص امام میخوان بفهمن هیچ وقت شما با قسم خوردن مباح بالمعنی الاخص رو نمیتونید بر خودتون حرام کنید، چون در قسم شرطه که چی باشه؟ یا ترکش یا عملش مرجوح باشه که ترکش رو قسم بخورید، یا فعلش راجح باشه که فعلش رو قسم بخورید. بالعرض یعنی بعد الحلف؟
نه میخوام
نه مرجوح شرعی، این راجح و مرجوحی که ما بحث میکنیم راجح و مرجوح شرعی هن. نه اینکه برای من شخصی این یه رجحانی داره، این رجحان شخصی من در نظر نیست دیگه. رجحانی که ما در این مباحث مطرح میکنیم عبارت است از رجحان شرعی، یعنی شارع یه عملی رو مکروه کنه یا یه عملی رو مستحب کنه. اگر شارع مکروه و مستحب کرد میشه قسم خورد، در غیر اون صورت نمیشه. به خاطر این روایت عبدالله ابن سنان دلالت روشنی بر مسئله نداره. خب حالا من اجازه بدید یکی دو تا روایت دیگه هم در این باب هست بخونم، بعد ببینیم که این روایات گذشته از بحث دلالتش که عرض کردیم مثل عبدالله ابن سنان مشکل داره، روایت عیاشی هم عرض کردیم صدر و ذیلش نمی ساخت، ببینیم که چجوریست. آقای خویی میفهمن این روایات معارض با روایت منصوره. من اول روایت منصور رو میخونم بعد یکی دو تا روایت دیگه هم براتون میخونم. روایت منصور محمد ابن الحسن به اسناده ان ایوب ابن نوح ان صفوان ابن یحیی ان منصور، ان منصور بزرج یا بزرج، ان منصور بزرج ان عبد صالح. این روایت خب آنو که احتمالاً میشناسید، ایوب ابن نوح ثقه، صفوان ثقه، منصور ابن بزرج، ایشون هم ثقه است اما واقفی است، روایت موثقه است. ان عبد صالح که حضرت موسی بن جعفرن، قال قلت له ان رجلا من موالیک تزوج امرأة ثم طلقها فبانت من، یا آقایی با یه خانومی ازدواج کرده بود و بعد طلاق داد و خلاصه در عده هم بهش بر نگشت، فبانت من فارادن یراجعه هم، دوباره بعد تصمیم گرفت که با این خانوم ازدواج کنه، فعبت علی، این خانوم حاضر نبود دوباره دیگه با این آقا ازدواج کنه، الا مگر با یه شرط، ان یجعل لله علی الا یطلقها ولا یتزوج علیها فاعطاها ذلک، گفت مگر این که شرط کنی که منو طلاق ندی، یه بار منو طلاق دادی، اگه قول بدی که منو دیگه طلاق ندی و اگر قول بدی که زن دیگه نگیری من حاضرم باید ازدواج کنم، فاعطاها ذلک، ایشون هم قول داد که دیگه این خانومو طلاق نده، یه زن دیگه هم با ایشون نگیره. ثم بدا له فی التزویج بعد از ذلک، بعد از این که دوباره با این خانم ازدواج کرد دوباره هوس کرد یه زن دیگه بگیره، فکیف یصنع، حالا باید چه کار بکنه. فقال، امام در جواب فرمودن بئس ما صنع، چه کار بدی کردی آقا قول داده، و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النهار، آدم چی میدونه فردا به دلش چی میگذره، یه وقت به دلش افتاد یه همسر دومی هم بگیره، چرا همچی تعهدی داده. قل له، امام فرمودن حالا به اون آقا بگو، فلیف للمرأته به شرطها، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المؤمنون عند شروطهم، بعد کاری کرد تعهد داد، ولی حالا که تعهد داده باید به تعهدش عمل کنه. چرا؟ چون پیغمبر فرمودن المؤمنون عند شروطهم، مؤمنون اگه شرطی کردن به شرطشون عمل میکنن. خب این روایت چی بود؟ تقریبا مضمون همون روایت عیاشی رو داشت دیگه. این آقا در ضمن ازدواج تعهد داده بود که زن دوم نگیره، حالا دوست داره زن دوم بگیره، حضرت میفهمن چون در ضمن عقد تعهد داده که زن دوم نگیره باید به شرطش عمل کنه. خب با وجودی که اینجا بحث همون مباحی است که بر خودش حرام کرده، اما با وجود این حضرت میفهمن اینجا مصداق المؤمنون عند شروطهم. خب آقای خویی میفهمن اون روایات بر فرض تمامیت دلالت و تمامیت سند معارضن با روایت منصور. خب قاعده اولیه در تعارض این دو روایت اینه که تساقط میکنن، پس ما هیچ دلیل معتبری بر عدم اشتراط مباح در ضمن عقد لازم نداریم، دلیلمون اون روایات بود که معارض داره، این در تعارض تساقط کرد، پس دلیل معتبری نداریم. این کلام آقای خویی درسته؟ گوییم که ما در سند عیاشی اشکال کردیم، گوییم که ما در دلالت اشکال کردیم، بر فرض تمامیت میشه تعارض و تساقط، پس هیچ دلیل معتبری که نشه امر مباح رو در ضمن عقد لازم شرط کرد وجود نداره. اما عده‌ای در اینجا میگن که نه، اصلا روایت منصور ابن بزرج با بحث ما متفاوته. چه تفاوت داره؟ دوباره متن روایت رو دقت کنید. فعراد ان یراجعها فعبت علیه الا ان یجعل لله علیه الا یطلقها. شرطش چی بود؟ شرطش این بود که ان یجعل لله علیه، یجعل لله علیه یعنی تو بیا قسم بخوری. پس اون زنه گفت تو بیا قسم بخور، ان یجعل لله علی، بگو لله علیه یا نذر کن لله علیه، این که من تو رو طلاق ندم، الله طلاق. پس شرط ضمن عقد نبود، بلکه چی بود؟ یا یمین بود یا نذر بود. علت این که حضرت فرمودن که این باید وفا کنه به خاطر اینکه این نذر کرده. ما یه بحث شرط ضمن عقد داریم که محل بحث ماست، ولی روایت منصور ابن بزرج این ناظر به شرط ضمن عقد نبود. به عبارت دیگه شرطی که زن کرد برای ازدواج اینه که تو نذر کن یا قسم بخور که دیگه ازدواج نکنی. اونم قسم خورد. حالا عزت میفهمن به خاطر نذر تو باید وفا کنی. چی میفهمن؟ غیاث ابن کلوب که اهل حرامن بود. منظورتون روایت سوم عبدالله ابن سنانه، روایت عبدالله ابن سنان. به هر حال این آقا، این قائل معتقده که بین روایت منصور و روایت عیاشی تعارض نیست که بگید تعارض و تساقط. در روایت عیاشی شرط ضمن عقد بود، این ان یجعل لله علیه بود. یجعل لله علیه یعنی بگو لله علیه الله اطلقک. بسیار
خوب.
آره، شرط این که این خانم ازدواج میکنه همینه که تو قسم بخوری نذر کن. خب دیگه تحقق پیدا کردی.
شرط چیزی که بعد از عقد حصولش میده،
نه ممکنه قبلش باشه. میگه این ماشین رو به نام من بکن تا من زنت بشم. من میره ماشین رو به نامش میکنه. حالا میگه از
که دیگه
مشروطن بر اون، مبنیان بر اون منعقد میشه. مبنیان میشه شرط دیگه. شرط میتونه متقدم باشه، میتونه مقارن باشه، حتی میتونه متأخر باشه.
از این ببین فضیعت فضیعت شرطه ها این نمیخوره فضیعت های دستان. شما که شرط ما قسم بود، قسم
رو
میواقع شد.
خب پس شرطش محقق شد دیگه.
برو به شرطت وفا کن.
وفا یعنی چی؟ وفا اینه که خلاف قسمت عمل نکن، خلاف نذر عمل نکن.
شرط قسم خوردن بود، قسم که خورد.
درست.
یه وفا به شرط نمیده. از اول بگم به مضمون قسمت پایبند بشه.
خب تسامحاً میتونن بگن وفا به شرط دیگه. یعنی قسم خوردن به ماهو و قسم خوردن که برای زن موضوعیت نداشت دیگه. اون میخواست به این مقصود برسه، یک خلاصه توثیقی برای این مسئله میخواست، توثیقی میخواست که محکم بشه، گفت قسم میخواد. سوال رفقا اینه که اما حضرت که نگفتن چون نذر کرده یا قسم خورده، فرمودن این مصداق المؤمنون عند شروط همه. علتی که آقای خویی میگن معارضه، چون حضرت فرمودن فلیه فل المرأته به شرط ها، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المؤمنون عند شروطهم. پس علتی که آقای خویی میگن معارضه، چون حضرت خودشون اینو به عنوان شرط ضمن عقد و به عنوان وفاء به شرط، حضرت نفرمودن تو باید به نذرت عمل کنی یا باید به قسمت عمل کنی. فرمودن فلیفل المرأته به شرط ها، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المؤمنون عند شروطه. خب شرطها، فلیفل المرأته به شرطها، شرطها یعنی شرطی که با اون زن کردی دیگه. آره خب قبلش هم حضرت فرمودن فلیفل المرأته به شرطها، یعنی اون شرطی که برای زن کرده عمل کنه. نذر که شرط زن نیست، شرط با خداست. نذر تعهدی است که ما با خدا داریم، ولی این گویا یه تعهدی با این خانم داشته. فقال المؤمنون عند شروط.
تذویج انجام دادن گویا شرطی هم با این زن بستن، برای من شرط کرد که قسم به خدا بخوری که ازدواج نکنی. پس اصلاح این که برای این نذر من شرط این زن هم درسته، یعنی گرچه من
نذر
کردم قسم خوردم که ازدواج نکنم، ولی به شرطهایم میشه برش اتفاق.
بسیار خب، حالا این فرمایش که فلیفل المرأته به شرطها به ذهن ابتداعا میرسه که کلام آقای خویی رو داره تایید میکنه، اما به هر حال با توجیهی مثل همین حرفایی که رفعا میزنن المؤمنون عند شروطهم میتونه اطلاق داشته باشه، چه شروط و تعهداتی که با خدا دارن، چه شروطی که با انسانها دارن. یعنی این غیر قابل حمله بر اون معنا نیست. اگر بگیم الا ان یجعل لله علیه الا یطلقها، ظهورش در نذر و یمین ظهور محکمی است. اگر اینو بگیم خب زیل رو میگیم که المؤمنون عند شروطهم، و بعدش هم چون زنه شرط کرد تو قسم بخور، از این جهت قابل استناد به اون زن هم هست دیگه. فلیفل المرأته به شرط ها، یعنی او از تو خواست که قسم بخوری. بعد هم قسم بخوری که نه صرف قسم خوردن، یعنی یک قسم یمین صادق بخوری نه یمین کاذب. او از شما خواست که حتما یک قسم صادق بخوری، به خاطر این ممکنه فلیفل المرأته به شرطها ها ناظر به اون باشه. چون الا ان یجعل لله علیه الله یطلقها، این ظهورش در نذر و یمین زیاده. از این جهت این روایت رو دقیقا نمیتونیم بگیم در مورد اون بحث تفسیر عیاشی است و یه تفاوتی با هم داره. الا این که میبخشید، الا این که این روایت رو با روایت عبدالله ابن سنان چه کارش کنیم؟ این روایت با روایت عبدالله ابن سنان چجوری قابل جمعه؟ به عبارت دیگه آیا در مثل این مورد این فعل راجح است که من دارم قسم میخورم؟ یعنی رجحان داره که من ازدواج مجدد نکنم که بعد قسم بخورم، بعد حضرت بگن وفای به شرط بکنیم؟ همون تأملی که در اونجا بود که با اون روایت تعارض داره. به هر حال روایت منصور ابن بزرگ با روایت عبدالله ابن سنان در تعارض قرار میگیره، از این جهت باید بینش جمع کنیم. حالا هنوزم جمع‌بندی زوده، اجازه بدید ما روایت دیگه هم بخونیم تا بعد ببینیم چی میشه. چی میفهمه؟ اون بحث حلف همین بود که ازدواج نکنه، ازت فرمودن که حق نداره که حلال خدا را حرام بکنه. بله دیگه، نظرم باید روشان داشته باشه. چون عرض کردیم ظهور ان یجعل لله علیه اقواس از ظهور فلیفل المرأته به شرطه. خب اسم خدا فرقی نمی کنه دیگه، الا اینکه به هر حال نظری باشه، عهدی باشه، یمینی باشه. چرا؟ یعنی شروط فیما بین خودشون ها؟ نه اینطوری نیست. حالا المؤمنون عند شروطهم میاد عرض میکنم. من یکی دو تا روایت بخونم. من بذارید از اول باب 20 وسائل بخونم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالله کاهلی عن حماده بنت الحسن اخت ابی عبیده الحزا. خب ما خیلی وقت دیگه کارهای سندیونه نمی کنیم، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن یحیی ثقه، احمد ابن محمد ثقه، علی ابن حکم انباری ثقه، عبدالله کاهلی ثقه، حماد، ده بنت الحسن مجهول. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة و شرط لها الا يتزوج عليها و رضيت ان ذلك مهرها. قالت فقال ابو عبد الله عليه السلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح الا على درهم او درهمين. یه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که یه آقایی با یه خانومی ازدواج کرده و شرط لها، به نفع اون خانوم شرط کرده، الا يتزوج عليها، یعنی خلاصه با وجود این خانوم زن دیگه نگیره. اون خانومم رضیت ان ذالک مهرها، میگه دیگه تو اگر قول بدی که زن دیگه نگیری اصلا همین مهر ما باشه، همین شرطی که تو کردی، همین قولی که دادی، این مهر ما باشه دیگه، من هیچی دیگه ازت نمیخوام. قالت فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن هازا شرطون فاسد، این شرط فاسده، لا یکون نکاح الا علا درهمن او درهمن، نکاح حتما بر درهم یا دو درهمه. خب شرطون فاسدی، لا یکون نکاح یعنی مهریه باید مال باشه، یعنی چیزی مالیت باید داشته باشه. لا یکون نکاح الا علا درهمن او درهمن، یعنی این نمیتونه مهریه باشه. ولی شرطون فاسد چی؟ پس حضرت یه وقت دارن میگن که این عقد یعنی به عنوان مهر باطله، ولی حضرت اولش فرمودن هازا شرطون فاسد، مثلا این شرط فاسده. شرطش چی بود؟ این بود که الله یتزوج علیها، زن دیگه نگیره. خب زن دوم که امر مباح دیگه، ما ناخواسته تو این روایات تجدید فراش افتادیم ها، الله یتزوج علیها. بسیار خوب، رواه الشیخ، این روایت ممکنه دیگه، عرض کردیم فسادش به خاطر این که نمیتونه مهر قرار بگیره، ولی شرط فاسد نمیشه، یعنی شرط صحیحه ولی به جای مهر نمیشه قبولش کرد. نه نکنید، شرط صحیحه ولی مهر نمیتونه باشه.
شرطش دو قسمت بود، یکی که زن دیگه نگیری و این مهر باشه، از این مجموع شرط.
نه یه بار دیگه روایت رو دقت کنید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتن و شرط لها الا یتزوج علیها و رضیت ان ذلک مهرها. او خودش گفت که این مهر من باشه، من مهر نمیخوام، نه اینکه ما شرط کردیم که مهرت این باشه. خب این که این شرط فاسده یه بحثه، این که خب نکاح بدون مهره، اولا این بحث وجود داره که نکاح بدون مهر باطل یا باطل نیست. فتاوات اونجایی که من یادم میگن باطل نیست، رجوع به مهر المثل میشه، یعنی اینی که شما مهر قرار دادید. ممکنه حضرت بفهمن هازا شرطون فاسد، یعنی به نسبت به مهر فاسده، یعنی مهر نیست، من یه مقدار خلاف ظاهره. حضرت میفرمان شرطون فاسد، البته به ذهن میاد لا یکون نکاح لا لا درهمن او درهمن، تعلیل فساد شرطه، یعنی حضرت میخوان بگن فساد شرط به خاطر اینه که نگاه یا باید درهم باشه یا درهمن باشه، یعنی این نمیتونه مهریه باشه. ولی خب روایت بعد رو دقت کنید، روایت دوی این باب ظهور در تعلیل داره،
ظهور تعلیل رو بپذیریم،
یعنی اگر نقطه می داشت، یعنی ممکنه امام دو تا جمله مستقل فهم، هازا شرطون فاسد یه حرف، حرف دوم لا یکونون نکاحو الا الا درهمن او درهمن، امام دو نکته گفتن، هازا شرطون فاسد، شرطت فاسده، نکته دوم چی می فهمم؟ آره به خاطر این من ظهورشو فل جمله قبول کردم، ولی خب این عبارت که ازت بفهمن شرط فاسده، چون شرط فاسد نیست، این شرط نمیتونه مهر باشه، شرط درسته اما مهر نیست، یعنی شما علاوه بر شرط باید مهرش هم بهش بدی، مهر المثل باید بدی، پس چرا بگیم شرط فاسد؟ پس باید شرط هم فاسد باشه، الا این که اگر این شرط صرفاً به عنوان مهر است، اگر این شرط نمیتونه مهر باشه پس شرط هم هیچ الزام نمیاره، چون شما شرط رو صرفاً به عنوان مهر قرار دادی. حالا اگه این شرط نمیتونه مهر باشه پس شرط ضمن عقد هم نیست. به عرضم رسیدید؟ این که امام میفهمن شرطون فاسده، اگر شما به جای مهریه یه شرط قرار دادید، خب دیدیم اون شرط باطله، یعنی نمیتونه مهر باشه، اون شرط نمیتونه مهر باشه، خب پس هیچ الزامی هم نداره دیگه، یعنی حتی شرط ضمن عقد هم نیست. خب شیخ هم این روایت رو داره، ولی حسین ابن سعید قاسم ابن محمد عن الکاهلی مثله، بازم مجهوله، به اون حماده بنت الحسن برمیگرد. روایت دوم دقت کنید، و عنه عن احمد عن علی ابن الحکم عن موسی ابن بکر عن زراره. شما کیو نمیشناسین تو این سند؟ همه رو میشناسین دیگه، موسی ابن بکر واسطی، یادتونه از موسی ابن بکر واسطی چی میفهمه؟ واقفی است. بله. خب ان زراره ان زریسن کان تحته بنت حمران، آی زریس دختر حمران، وقت همون شد؟ ان زریسن کانت تحته بنت حمران فجعل لها الا يتزوج عليها ولا يتسرى ابدا في حياتها ولا بعد موتها. این خانومه، این آقا خودش، همین آقای زریس اومده شرط کرده، گفته من این دختر آقای حمران رو میگیرم و شرطش اینه که الا يتزوج عليها، هوو به سرش نیارم، ولا یتسر را ابدا، هیچ کنیزی رو به عنوان زن نگیرم، فی حیاتا ولا بعد موتا، نه در زمانی که زنده و حتی بعد از مرگش هم همچی کاری نمی کنم. الا انجعلت لهو هیه الا تتزوج بعده ابدا، اون خانومم قول داده که بعد از این آقای زریس اصلا دیگه ازدواج نکنه، خیلی دیگه اینها عشقشون به هم دیگه عمیق بوده. و جعل علیهما، بعد هر دوشون اومدن بر خودشون چی قرار دادن؟ و جعلا و جعلا علیهما من الهدی و الحج و البدن و کل مال لهما فی المساکین اللم یف کل واحد من هما لصاحبه. هر کدوم تخلف از این شرط کردن، حج باید بدن، هدی باید بدن، بدن باید بدن، شطور باید قربانی کنن، هر چی هم دارایی دارن مال فقرا باشه اگه تخلف از این شرط کردن. ثم انه اتى ابا عبد الله علیه السلام فذکر ذلک له، اومده پیش امام صادق میگه یه همچی شرطی ضمن عقد شده چه باید کرد؟ فقال ان لبنت حمران لحقا ولن يحملنا ذلك الا الا نقول لك الحق. برای دختر حمران حقی وجود داره، ولی این سبب نمیشه که ما حق نگیم. یعنی چی؟ ان لبنت حمران لحقا ولن يحملنا ذلك الا الا نقول لك الحق، این سبب نمیشه که حق داره. نه، اون به خاطر موقعیت و مکانیت حمرانه. ان لبنت حمران لحقا ولن يحملنا ذلك الا الا نقول لك الحق اذهب و فتزوج و تسرع فان ذلك ليس بشيء وليس شيء عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعت ما بشيء فجاء فتسر و ولد له بعد ذلك اولاد. خلاصه اینم از این مسکه وقتمون تموم شد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.